با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن مجله نیمروزی رادیو فردا. ششم مرداد رو پیش رو داریم، ششم مردادی که یکی از روزهای داغ تابستانیه و داغ از نظر خبرسازی. همونطوری که میدونید در بعضی از نقاط ایران دمای هوا به حدی افزایش پیدا کرده که گفتن که افراد در خانه هاشون بمونن، اداره ها کار نکنن، چرا که به مشکل مسئله آب، مسئله برق و از طرفی کرونا هم خب مزید بر علت شده، مصرف رو بالا برده. در رادیو فردا هم همونطوری که در خبرها شنیدید، همکارانم حتما در بخشای قبلی گفتن، به هر حال این میهمان ناخوانده کرونا در خونه همه رو میزنه، در خونه برخی از همکاران ما در رادیو فردا رو هم زده و همین تأثیر گذاشته بر کار ما در رادیو فردا. اما همچنان با شما هستیم، همچنان خبرها رو دنبال میکنیم و همچنان خبرگوی این روزهای شما هستیم، شما شنوندگان رادیو فردا. بریم سراغ خبرها، خبرها رو بشنویم از حمید فاطمی، یکی از قدیمی های رادیو فردا. برمیگردیم به شما.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران روز دوشنبه از اختصاص یافتن همه تخت‌های مراقبت‌های ویژه در تهران به بیماران کرونا و احتمال راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت خبر داد. به گفته این عضو شورای شهر تهران، آمار مرگ و میر فعلی در تهران تقریباً آمار مشابه هفته اول فروردین بوده است. مشروع خبرهای مربوط به کرونا در ایران را در همین مجله خواهید شنید. دادگستری اصفهان قطعی شدن حکم اعدام 8 تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات گسترده سالهای 96 و 98 ایران را رد کرد. دادگستری اصفهان بدون ارائه جزئیات گفته است خبر منتسب به رئیس دادگستری استان در مورد قطعی شدن حکم اعدام 8 بازداشت شده اعتراضات کذب محض است. دادگستری اصفهان در اطلاعیه خود اصل حکم اعدام برای این معترضان بازداشت شده را رد نکرده است. پیش از این رئیس دادگستری استان اصفهان ششم تیر ماه از صدور حکم فساد فی الارض برای 8 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات چند سال گذشته در این استان خبر داده بود. کیومرث کلانتری معاون سازمان محیط زیست ایران روز دوشنبه با اعلام این خبر که این سازمان موضوع وقف بخشی از اراضی کوه دماوند را از طریق قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد، تاکید کرد که حتی 1 سانتی متر از کوه دماوند قابل واگذاری نیست. به گزارش ایرنا، آقای کلانتری همچنین گفته است که در جریان وقف دماوند هیچ گونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط زیست نشده و او خبر وقف را از طریق فضای مجازی شنیده است. صادق سعادتیان معاون سازمان ثبت اسناد با تایید واگذاری برخی اراضی به سازمان اوقاف گفته است که این اراضی در محدوده ملارد است و با قله دماوند فاصله زیادی دارد. روزنامه همشهری روز یکشنبه خبر داده بود که 1 قسمت از 11 قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده است. به نوشته همشهری، در جریان ثبت سند برای قله دماوند و 18000 هکتار از اراضی کوهپایه آن، با موافقت دیوان عالی کشور برای 1 بخش از این اراضی سند وقفی به نام اداری اوقاف صادر شده است. سازمان اوقاف ایران زیر نظر وزارت ارشاد است، ولی انتصاب رئیس آن باید به تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برسد. شرکت داروسازی مدرنا میگوید حدود 500 میلیون دلار دیگر به منظور کمک به تولید واکسن کرونا از دولت آمریکا دریافت کرده است. این شرکت 3 ماه پیش نیز حدود 500 میلیون دلار از دولت آمریکا به همین منظور دریافت کرده بود. شرکت داروسازی مدرنا قرار است از امروز دوشنبه وارد فاز اصلی و تقریبا نهایی آزمایش بالینی واکسن شود. واکسن آزمایشی شرکت آمریکایی مدرنا یکی از 3 واکسن مقابله با ویروس کرونا است که نتایج آزمایش‌های بالینی اولیه آنها منتشر شده است. و آلمان طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را مبنی بر بازگرداندن روسیه به گروه 7 رد کرد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در گفتگو با 2 روزنامه آلمانی که روز دوشنبه منتشر شد، دلیل کنار گذاشتن روسیه از گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان را دخالت مسکو در اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه عنوان کرد.
سپاسگزارم آقای فاطمی که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندید. با ذکر این نکته که ماسک زدن یک ضرورت این روزها و من و همکارانم در رادیو فردا هم این ضرورت رو رعایت میکنیم، البته در پشت میکروفون شاید این امکان وجود نداشته باشه، میریم سراغ این مجله نیمروزی و با هم صفحه اولش رو ورق میزنیم. از آخرین های کرونا در ایران بیشتر برای شما خواهیم گفت. در شرایطی که سفر به مشهد و خراسان ممنوع شده است، در کنار این محدودیت ها همچنان صحبت از برگزاری آزمون هاست و ماه عزاداری امام سوم شیعیان هم بر کرونا سایه انداخته. در ادامه نگاهی باز خواهیم کرد به مسئله ماهان ایر. این بار نشریه آمریکایی بلومبرگ میگوید چرا یک هواپیمای غیر نظامی بر فراز منطقه نظامی پرواز میکند. این را از یک خلبان خواهیم پرسید. و بار دیگر مهرداد بزمپاش. نگاهی خواهیم کرد به مراسم معارفه ی آقای بزمپاش. و برای شما خواهیم گفت از وقف بخشی از دماوند در شبکه‌های اجتماعی. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطوری که خبرها رو دنبال میکنید و امروز هم گفته شد که اولا ویروس یک جهش پرسرعتی رو در ایران گرفته، این رو برخی از مقامهایی که در ستاد ملی مبارزه با کرونا هستن و عضو کمیته علمیش مثل خانم دکتر مینو مهرس هم اشاره بهش کرده بودن که سرعت جهش ویروس بیشتر شده، و از طرفی هم خانم مهرس در گفتگویی که امروز داشت یک نکته‌ای رو هم گفت، اینکه همه جای ایران الان قرمز هست. با این وجود ما یک رفتاری رو می‌بینیم گاهی اوقات از مسئولان، به ویژه مقام‌هایی که سیاسی‌ترند نه علمی، که عنوان میکنند بعضی از مسائل باید برگزار بشه. یکی از این چیزهایی که من در ابتدا هم بهش اشاره کردم و الان سایه انداخته بر کرونا و میشه گفت که نگرانی ها رو افزایش داده، مراسمیه که مرتبط با ایام ماه محرم، عزاداری امام سوم شیعیان، که وضعیتش همچنان در حالی از ابهام و نگرانی ها رو همونطوری که گفتم یک بار دیگه تاکید میکنم افزایش داده. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم و ببینیم که تازه ترین ها در حوزه کرونا چه بوده، به ویژه در این خصوص که این روزها نگرانی ها رو دوچندان کرده. کیانوش سلام میکنم بهتون.
سلام به تو محمد و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند. دقیقاً من باید بکنم ادامه صحبت‌های تو رو در واقع بگم، این که درست میگی آمار مبتلایان به کرونا خیلی چشمگیر واقعا افزایش پیدا کرده، رکورد زده، یک تاخت و تاز عجیب و غریبی است و داره قربانی میگیره و بسیار همه نگرانن و همونطور که تو گفتی بسیاری از مقامات بهداشتی الان دارن هشدار میدن که هیچ منطقه‌ای در ایران الان در واقع سفید نیست، حتی زرد نیست، همه در حالت قرمزن یا در حالت هشدارن. با ناحرف‌های ناهید خداکرمی شروع میکنم، عضو شورای شهر تهران، میگه تمام تخت‌های مراقبت‌های ویژه در تهران به بیماران کرونایی اختصاص پیدا کرده و به قدر ظرفیت پر شده که احتمال این وجود داره که باید بیمارستان‌های موقت رو راه بندازن. و در واقع از روز دوشنبه او صحبت میکنه، بعد قربانی شدن 234 نفر تو دو روز در تهران فقط میگه و دفن اونها و دفنشون صحبت میکنه در بهشت زهرا. به گفته خانم کرمی آمار مرگ و میر فعلی در تهران تقریبا مشابه همون اوایل شده، یعنی شبیه هفته اول فروردین ماه. مسئولان وزارت بهداشت هم خب میدونی محمد هیچ وقت تا کنون آمار تفکیکی دقیقی از وضعیت کرونا در استانهای مختلف از جمله تهران ارائه نکردن، واقعا شفاف نبودن.
اون اوایل داشتن یه همچین کاری رو میکردن کیانوش، که یک دفعه بهشون گفته شد که انجام ندین.
دقیقاً چند روز اول اینطور بود و هفته پیش هم برای اولین بار اومدن و وقتی داشتن هشدار میدادن در مورد وضعیت وخیم تهران، در روی تهران یه چند روزی رو اعلام کردن. حالا در کرمان مثلا دیروز باز اعلام کردن که مثلا 10 نفر در واقع از قربانیان متعلق به کرمان، ولی در واقع به طور کل بسیار بسیار ناشفاف در واقع و به صورت در واقع تفکیک اینها اعلام نکردن. و نکته دیگه چیزی که به چشم میاد تناقض این آمار هاست، علاوه بر اینکه اینا رو تفکیکی نمیگن، تناقض توی آمار هاست. آقای حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران داره میگه با اعلام اینکه تو تهران روزانه 600 بیمار جدید مبتلا به کرونا بستری میشن و میگه فقط 5-10% این بستری شدگان جان خودشون رو از دست میدن، خب ما بر اساس این آمار هستی که تهران روزانه یعنی 30-60 نفر در تهران قربانی گرفته. اما الان سخنان امروز در واقع عضو شورای شهر تهران نشون میده که فقط در 2 روز گذشته حداقل بالای 110 نفر در روز در تهران قربانی شدن و این تناقض‌ها خیلی به چشم میخوره. و البته که باز هم تاکید میکنن که تهران در واقع الان منبع پخش کرونا و داره به همه جای کشور در واقع پخش میشه.
کیارش اجازه بده چون وقتمون کمه یه مقدار یک نگاهی هم بکنیم. الان تو به این تناقض‌ها اشاره کردی، به هر حال بارها صحبت شده، مقام‌های مسئول ما دیدیم میگن که عادی سازی و عادی سازی کردن کرونا، ولی خب بعضی اوقات وقتی نگاه میکنیم مثلا به صحبت‌های آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در شرایطی که گفته میشه فاصله فیزیکی باید رعایت بشه، ماسک باید بزنید، نمیدونم از تجمع کردن خودداری کنید، مراسم عزا عروسی، ولی یک دفعه گفته میشه که مراسم مثلا عزاداری امام سوم شیعیان باید برگزار بشه، اون هم رئیس جمهور میگه. الان به کجا کشیده این قضایا؟ به هر حال این یکی از اون چیزایی که به نظر من کمک میکنه به همین عادی سازی.
دقیقا محمد، این چالش بزرگ در واقع دولت آقای روحانیه، برای اینکه در شرایطی که الان اینقدر شرایط وخیمه به ویژه در پایتخت و تمام مقامات بهداشتی دارن مدام توصیه میکنن، میگن مراسم عروسی و عزا نگیرید، تجمع نداشته باشید، در واقع به هر گونه تجمعی که کمتر از 10 نفره فقط اشاره میکنن، میگن شاید بشه اون هم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار کرد. آقای روحانی اومده میگه این در واقع مراسم فرهنگ عاشوراییه و به عنوان عامل ایستادگی در مقابل دشمن ازش یاد میکنه و میگه حتی در مناطق قرمز ما باید اینها رو در واقع برگزار بکنیم. خب منتقدان ایشون دارن، ولی واقعا الان نزدیک به 1 ماهه که اون چیزی که به نظر میاد اینه که اینها دارن در واقع آماده سازی میکنن که بتونن این مراسم رو در واقع برگزار بکنن، در حالی که بسیاری میگن که این مراسم در واقع نمیشه درش پروتکل های بهداشتی رو رعایت کرد. امروز هم محمد محسن فرهادی در این مورد صحبت کرده، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، او میگه ما در حال تعامل هستیم با وزارت بهداشت، با سازمان تبلیغات اسلامی، با سازمان حج و زیارت و نقطه نظرها و پروتکل های بهداشتی رو داریم تدوین میکنیم که منتشر میشه و تاکید میکنه که باید این نکات بهداشتی از منزل ها آغاز بشه و به هیئت ها و تکریه و دسته های سینه زنی در واقع برسه. اما نکته مهم اینه که آقای فرهادی خودش هم اشاره میکنه که این رعایت موازین بهداشتی خیلی هم شاید نشه، برای اینکه اینها حتی اعلام میکنن که در سالهای پیش، خود آقای فرهادی میگه بیماری های روده‌ای و بیماری های واگیردار داشتیم که مرتبط با بهداشت بوده و مواد غذایی و یخ، و حالا معلوم نیست امسال چه خواهد شد.
سپاس از تو کیانوش که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به کرونا در ایران. همونطور که میدونید به هر حال سطح هشدارها بسیار بالاست. توصیه ما هم به شما اینه که تا اونجایی که میتونید موارد بهداشتی رو رعایت کنید، از جمله استفاده از ماسک که همونطوری که در ابتدای مجله هم گفتم یک ضرورت. 2042-0-21-12-21-13 هم در اختیار شماست تا شما از روزگارتون زیر سایه کرونا بگید، تجربه خودتون و آنچه که مشاهده کردید. یک توقف کوتاهی کنیم، برگردیم و با یک موضوع دیگه این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم. خبرگزاری بلومبرگ در آمریکا یک مطلبی رو منتشر کرده، تقریبا مطلب جدید هست، یعنی این مطلب 3 مرداد ماه منتشر شده و در اون مطلب اشاره میکنه به اینکه هواپیمایی ماهان در اصل بر فراز منطقه‌ای پرواز می‌کرده که منطقه نظامی محل نزاع هست و اونجا هم نیروهای نظامی سوریه فعال هستند، جنگنده‌های اسرائیلی، جنگنده‌های آمریکایی و از طرف جنگنده‌های روسی، و این خودش محلی از پرسشه، چرا که همونطوری که می‌دونیم مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اعتراض کردند به رفتاری که یک جنگنده ایالات متحده آمریکا داشت در نزدیک شدن به هواپیمای مسافربری ماهان که به مقصد بیروت میرفت، و در اصل خلبان این هواپیما هم تا حدودی جهتش رو تغییر داده بود که عده‌ای در داخل این هواپیما صدمه دیدند. اما مقام‌های آمریکایی در توضیح گفتند که این یک امر معمول بوده و اونها یک حرکت استاندارد رو انجام دادن برای اینکه رهگیری بکنن هواپیمایی رو که بر فراز منطقه نظامی اونها در التنف داره پرواز میکنه، و از طرفی هم گفتن که فاصله استاندارد که 1000 متر بوده رو جنگنده آمریکایی رعایت کرده. همراه میشیم در اینجا با یک خلبان پروازهای مسافربری، حسین معینی در اوکراین، تا بیشتر در این باره بشنویم از نکات فنی آنچه که اتفاق افتاده. آقای معینی، بهتون سلام میکنم و خیر مقدم میگم که قبول کردید در برنامه ما حضور داشته باشید. سوالی که پیش میاد همین مسئله است، این که ما شاهد دو رفتار بودیم و شاهد این بودیم که مقامهای رسمی ایران اعتراض کردن نسبت به اینکه هواپیمای مسافربری مورد تعرض قرار گرفته و از طرفی احتمال داشته که جان مسافران به خطر بیفته، و گفته شد که این خارج از موازین پرواز بین المللی پرواز بوده و نقض شده حقوق این هواپیما توسط جنگنده آمریکایی. به طور کل آیا این یک امر معمول بوده که انجام گرفته؟ اون منطقه واقعا منطقه‌ایه که پرواز درش نباید صورت بگیره؟ و رفتارهایی که صورت گرفته از دو طرف، چه خلبان هواپیمایی ماهان و چه خلبان جنگنده آمریکایی، استاندارد بوده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیزم. در مورد اینکه اون منطقه امن هست یا امن نیست، این رو معمولا ارگانهای هوانوردی هر کشوری خودشون تشخیص میدن که آیا اجازه پرواز فراز هر منطقه رو به ایرلاین‌های اون کشور بدن یا ندن. من میدونم از اول جنگ داخلی سوریه بر فراز سوریه هیچ ایرلاین اروپایی، آمریکایی و کلا حتی ترکیه و کشورهای خاورمیانه هم پرواز نمی‌کنند. فقط به جای اجازه ایرلاین سوریه و ایرانیش ایرلاین دیگه بر فراز سوریه پرواز نمی‌کنند. حالا به خاطر مسائل نظامی که اونجا هست، چون علاوه بر امنیت خیلی پایینی داره قطعاً. اما در کل بخواهیم نگاه کنیم، منع قانونی نداره تا جایی که ایران مثلا این پروازها رو ممنوع اعلام نکنه. از لحاظ اینکه راه هواپیمایی آمریکا، یعنی هواپیمای نظامی آمریکا درست بوده یا نبوده، کلا این اتفاق رهگیری هواپیمای مسافربری پیش میاد، نه فقط هم توی حالا منطقه جنگی، حتی بر فراز اروپا و کشورهای دیگه. اگر شما روی دی کامیونیکیشن فیل بشه، مثلا نتونیم مکالمه داشته باشیم با بورس مراقبت، ممکنه رهگیری کنن. یا اگر مثلا توی هواپیمایی اتفاقی افتاده باشه، درگیری پیش اومده باشه، ممکنه رهگیری بکنن و مثلا که اخبار هواپیمایی رو پیگیری میکنن. بعد ان شنیدن بارها شده هواپیمای مسافربری هم رهگیری شدن توسط هواپیمای نظامی. کلا رهگیری شدن هواپیمای مسافربری بدون دلیل کار جالبی نیست. حالا و نمیشه گفت تایید کرد کار هواپیمای نظامی آمریکا رو. چون هر حرکتی که باعث بشه سیفتی پرواز تحت تاثیر قرار بگیره، پروازی که مسافر توشه، پرواز نظامی نبوده، این کار مورد تایید نیست. قطعا هیچ خلبانی دوست نداره که هواپیماش تو سرعت 700 کیلومتر بر ساعت تو هوا رهگیری باشه.
اون اتفاقی که افتاده و اون خلبان، یه سوالی آقای معینی، اون کاری که خلبان انجام داده چی در تغییر مسیر؟ و گفته شده که عده‌ای هم در داخل هواپیما صدمه دیدن، آیا این کار روشی بوده که باید انجام میده یا روش دیگه‌ای وجود داشته؟
ببین، من دقیقا در جریان نیستم که چرا خلبان این کار کرده، اما کاملا غیر حرفه‌ای بوده. اگر بگم تمام اینستراکشنایی که ما داریم، خلبانو وقتی هواپیمای دیگه ما رو رهگیری میکنه، به ما نزدیک میشه، منظور هواپیمای نظامی، جنگنده نظامی به ما نزدیک میشه، ما اولین باید اول به مسیر خودمون ادامه بدیم. ما باید از طرف فرکانس امرجنسی که داریم همه خلبان هم میگیم چه فرکانسی هست صحبت کنیم، که من اوتاش شدم که صحبت هم کردم که یک مکالمه بینشون بوده، و بعدم باید ببینیم اینتنشنی که داشتن چیه، یعنی چه درخواستی از ما دارن. هر درخواستی که حالا تو چیزی که ما نوشته برای ما هست و اونم که ما فالو می‌کنیم معمولا، هر درخواستی که اون جنگنده از ما داره ما باید دنبال کنیم. اگر حتی مثلا بخوان که ما بریم تغییر مسیر بدیم، اگر بخوان که ما بریم تو فرودگاه بشینیم، یا اینکه فقط اومدن بازرسی کنن و می‌خوان برن، ما باید کاملا فالو کنیم. و هیچ مثلا متوجه نشدم اون حرکاتی که مثلا خلبان ما می‌کرده برای چی بوده، چون که ما خلبان مسافر برای خلبان جنگنده نیست که ما بخوایم ما نهره خاصی رو بدیم و ما مسافر تو هواپیما ماست و گرسنه صدمه دیدم میشه به همینم شد گرسنه صدمه دیدن افراد شد این کار. تمام دلیل اصلا دلیل منطقی برای این تغییر مسیر و حرکاتی که مثلا مانورایی که خلبان ما هم داد شاید بخاطر ترس بودم، واقعا دلیل خاص الان یعنی قانونی نداشت. من متوجه شدم برای چی این کار رو کردم.
آقای معینی، به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم، الان ما میبینیم که مقام های تهران، آقای موسوی، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم صحبت کردن، این رو در چارچوب یک اقدام تروریستی از طرف آمریکا ارزیابی کردن به گفته خودشون. آیا واقعا نزدیک شدن این هواپیما و کاری که انجام داده رو در این چارچوب میشه بررسی کرد با توجه به اینکه شما به هر حال این کار رو انجام میدید، حرفتون هست؟
این بحث حقوقیه. این که یه هواپیما نظامی یه هواپیما مسافرانه رو رهگیری کنه کلا حتی غیر قانونی نیست. حالا اینکه یه هواپیما نظامی توی برفرض یه کشور ثالثی که الان سوریه برفرض هست رهگیری نظامی کنه، در چه حد درسته یا مثلا در چه حد این عمل درسته، فکر میکنم تو من حقوقدار نیستم، من فکر میکنم کار زیاد درستی نیست. علاوه کنم هم آره اینکه تروریسم باشه یا تروریسم نباشه من فکر کنم با معنی تروریسم زیاد همخوانی نداره، نمیدونم، اما این میگم اون بیشتر من حقوقدار نیستم جواب بدم، من علاوه تکنولوژی هم کنم مثلا دارم.
سپاسگزارم حسین معینی خلبان که ما رو همراهی میکردید از اوکراین و نگاهی داشتیم به ماجرای ماهان ایر یک بار دیگه و مطلبی که بلومبرگ در این باره منتشر کرده. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که بریم یک موضوع دیگر رو با هم بررسی کنیم و اون هم مراسم معرفی مهرداد بزپاشه. مهرداد بزپاش چهره بسیار بحث برانگیزی بوده در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و الان به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات معرفی شده. روز دوشنبه هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم معارفش شرکت کرد. سپیده بهکام با ماست از طریق اسکایپ تا بیشتر برای ما بگه. سپیده، یه مقدار بریم به فضای خاصی که امروز بوده در جلسه معارفه آقای بزپاش و بعد بپردازیم به موارد بحث برانگیزی که به هر حال به نوعی برمیگرده به سابقه کار آقای بزپاش و نزدیکیش با آقای احمدی نژاد.
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. خب ببینید که 6 روز پیش، یعنی روز در واقع 5 روز پیش، روز اول مرداد، آقای بزپاش با کسب 158 رأی موافق از بین 244 نمایندهی که در مجلس حاضر بودن تونست رئیس دیوان محاسبات بشه. امروز در مراسم معارفه خودش گفتش که در واقع یک جوری خطاب به کسانی که ازش انتقاد میکردن گفت که با من کار سیاسی کردن ولی من در اینجا کار سیاسی نخواهم کرد. با همه این جنجال ها آقای قالیباف، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، از انتخاب مهرداد بزپاش دفاع کرد و گفتش که انتخاب او بر اساس قانون بوده. خب حاشیه های بسیاری داشت در واقع انتخاب او. بسیاری یه سری اسناد از جعل سوابق کاری مهرداد بزپاش در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌ها منتشر کردند. یکی از کسانی که انتقاد داشت به انتخاب آقای بزپاش احمد توکلی بود، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، که نامه‌ای رو منتشر کرد و گفتش که آقای بزپاش سابقه کافی و تحصیلات مرتبط نداره. احمد توکلی میگفتش که آقای بزپاش 17 سال سابقه کاری داره، در صورتی که کسی که به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب میشه باید 20 سال دست کم سابقه کاری داشته باشه و گفتش که پذیرش او در واقع قانونی نیست. اما آقای بزپاش از خودش دفاع کرد، توییتی زد و نوشت که من در واقع یه سری از فعالیت‌هاش رو اسم برده بود، از جمله وقتی که در بسیج فعالیت میکرد که البته بعدن اون رو تکذیب کرد و گفت من اون قسمتی که در بسیج فعالیت میکردم رو به عنوان سابقه کار ذکر نکردم. سابقه کاریم در واقع مربوط میشه به سال 79 تا 82 که در پژوهشکده شهید رجایی بودم، عضو خام شهید رضایی بودم. بعد هم یک نامه منتشر شد محمد با سربرگی که در واقع جدید هست، یعنی این سربرگ و آدرسی که در این نامه هستش مربوط میشه به سال 92، نه اون سالهایی که آقای بس پاش عنوان میکرد که در اونجا کار میکرده، ولی تاریخ نامه که تایپ شده بود 83 بود که خیلی انتقادهای بسیاری رو در پی داشت. بعد پژوهشکده شهید رضایی اومد گفتش که بله این نامه مربوط به سال 83 نبوده، درست میگید، و این به درخواست آقای بسپاش صادر شده بوده. به هر حال اون چه که منتقدان انتخاب آقای بسپاش میخوان اون هستش که با توجه به ابهاماتی که وجود داره سوابق آقای بسپاش مجدداً بررسی بشه. اما محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگه که از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس راهی برای بررسی مجدد وجود نداره.
سپاس از تو سپیده، چون فرصتمون رو به پایانه میدونم که گزارشی رو در این باره در دست تهیه داری که قاعدتاً با جزئیات بیشتر گزارش تو رو در بخش‌های بعدی خواهیم شنید. سپیده بهکام با ما بود که مروری داشت به مراسم معرفی مهرداد بست باش. اما فاصله بگیریم از تمام این ماجراها، بریم به شبکه‌های اجتماعی. در شبکه‌های اجتماعی هم یک مسئله خیلی بحث برانگیز شده، امروز هم بسیاری درباره‌اش حرف زدن، و این هم مسئله وقف بخشی از دماوند بوده که بگذاریم داستانش رو مانیا منصور برای ما بگه. مانیا.
بله، دیروز یه شنبه 5 مرداد روزنامه همشهری گزارش منتشر کرده که یک قسمت از 11 قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف در اومده. این روزنامه نوشته اینم با موافقت دیوان عالی کشور صورت گرفته، خبری که با واکنش بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. کاربران ابراز خشم و نفرت کردن از این قضیه و با هشتگ‌های دماوند، دماوند وقفی نیست، دماوند فروشی نیست و جمهوری اسلامی انتخاب من نیست به این خبر واکنش نشون دادند. از جمله محمد مساعد روزنامه‌نگار نوشته یک راهکار این است که دولت بخش باقی مانده از کوه دماوند را با نماد کماوند در بورس عرضه کند تا جزی هم گیر خوش چین ها بیاید. البته فعلا امکانات فنی لازم برای خارج کردن سهم کوه از ما بهتران به مقصد اروپا و کانادا وجود ندارد. کاربری توییت کرده این شوخی نیست، این جوک نیست، این خبر واقعی است. 10% کوه دماوند از دامنه تا قله کوه به نام سازمان اوقاف سند زده شده، دارن کوه و جنگل و دریا رو میبخشند. اینها منابع ملی ایرانیان است. عیسی نوشته این یک برش از کوه دماوند، مگر کوه دماوند که تولده که برشی از اون رو به کسی بدن. وحید نوشته سازمان اوقاف در طول حیات خود حتی یک بار یک گزارش از وضعیت موقوفات ایران و هزینه کردهای خود به ملت نداده، حالا یک 11 کوه دماوند رو در اختیارش گذاشته اید. حالا نوشته دماوند رو ضحاک وقت کرده، تو وقت نامش فکر شده برسد به حکومتی که جانهای بیشتری از من ستاند. جواد معتقد وقف واژه بزک شده غارت است. وقف دماوند شکل علنی غارت اموال و منابع ملی به دست حاکمان غارتگر است. سکوت در برابر دزدیدن جنگل آقمشهد و حالا دماوند کار مفسدان مذهبی را آسان‌تر می‌کند. کاربری توییت کرده چه کسی فکرش را میکرد این سکانس تنز قهوه تلخ امروز به یک واقعیت تلخ بدل بشه. احتمالا خود بازیگران سریال هم امروز شوکه شدن که یک بخشی از این سریال هست که میخوان قله دماوند رو بفروشند. شاهی نوشته هر وقت خبری در مورد فروش آب و خاک مملکت منتشر شد به یاد آورید که جمهوری اسلامی در واقعیت یک نهضت است نه یک حکومت. بنابراین جمهوری اسلامی حاضر است کل ایران را خرج اهداف ایدئولوژیک خودش کند، از دماوند تا خلیج فارس. سمانه نوشته چند وقت دیگه اعلام میکنن تعدادی از مردم ایران وقف هستند و قابل واگذاری، بعد ما رو به عنوان برده میفروشن. اما معصومه ابتکار که رئیس سابق سازمان محیط زیست بوده نوشته اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر 2950 هکتار در سال 81 طی یک مصوبه شورای عالی محیط زیست به مجموع مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته، اثر طبیعی ملی عالی ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری بهره برداری ندارد.
سپاسگزارم از تو مانیا منصور. بله، ایسنا هم در این باره نوشته بود وقف دماوند، شوخی میکنید؟ شما چه فکر میکنید؟ 2042-21-12 و یا امکان بهتری هم هست برای اونهایی که با شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی روز در ارتباط هستند. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام که در اختیار شما قرار داره، پنجره ایست به روی دیگر شنوندگان. و سپاس که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این مجله نیمروزی گرم تابستونی همراهی کردید.